Nou, ik heb al het ding dat te bij je naar rust doen naar kijk. Dan ben je voor de taal en de lucht in de dag. Dat is dan zeker wel al wat er was van. Allah, Sayyidina, Allah, Wali, Ladina, Amen, Yukhrijuhum, Amen, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا تبيه قلوبنا وشفيه العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد الغاص من المصطفى رسیدیم به قسمت نجاسات. می‌فرماد نجاسات 11 چیز است که البته بعضیا 10 چیز می‌دونن، که حالا اونجایی که اگه اختلافی در احکام باشه، بین فقها اختلاف باشه، میگیم برای اینکه اون کسانی که از مرجعی که تقلید میکنن بدونن. اول بول، دوم ات یعنی مدفوع، سوم منی، چهارم مردار، پنجم خون، ششم و هفتم سگ و خوک، هشتم کافر، نهم شراب، دهم فقا یا آب جو، یازدهم عرق شتر نجاست خار. نجاسات کلن همین هاست. ما دیگه غیر از اینها چیز نجس نداریم. حالا بنده یه سوال بپرسم از عزیزان، استفراغ نجسی یا پاکه؟ استفراغ پاکه، چون جزء این نجاسات نیست. اون چه که جزء این هاست فقط نجسه، ما دیگه چیزی غیر از اینها نجس نداریم. حالا بعد یکی یکی اینها رو توضیح میدیم. بول و قاعت انسان و هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد، که یعنی اگه رگش رو ببری خون ازش میجهه، نجس است. بول و قاعت انسان و هر حیوان حرام گوشت، حیوانات حلال گوشت بول و مدفوعشون نجس نیست، مثل گوسفند، مثل الاغ، مثل اسب، گاو، گوشتشون حلال باشه بول و مدفوعشون پاکه. اما اگر گوشتشون حرام باشه، حالا انسانم گوشتش حرامه دیگه، پس هر حیوانی که گوشتش حرام باشه و خون جهنده داشته باشه بول و مدفوعش نجسته. ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارن پاک است. حالا مگس دیگه فضلش چقدر میشه؟ حالا پاکه در هر صورت. فضله پرندگان حرام گوشت نجس است. هر پرنده‌ای هم که گوشتش حرامه فضلش نجسته، مثل کلاغ، مثل توتی، گوشتش حرام باشه فضلش نجسته، گوشتش حلال باشه فضلش چیه؟ پاکه. خب البته آیا عراقی گفتن فضله پرندگان حرام گوشت بنابر اقوا نجس نمی باشد، اگرچه احتیاط مستحب است که از آن اجتناب شود. آقای گلپایگانی و صافی و فاضل گفتن فضله پرندگان حرام گوشت پاک است. اینا نظرشون اینه که پاکه، ولی خوب است احتیاطاً از آن اجتناب شود، خصوصا در خفاش و مخصوصا نسبت به بول آنها. آقای خویی تبریزی سیستانی گفتن بول و فضله پرندگان حرام گوش پاک است و بهتر است از آن اجتناب شود. آقای زنجانی گفتن که بنابر احتیاط باید از فضله پرندگان حرام گوش اجتناب کرد. آقای مکارم هم گفتن فضله و بول پرندگان حلال گوش و حرام گوش نجس نیست، ولی احتیاط مستحب پرهیز از حرام گوش است، مخصوصا از بول خفاش. خب پس بعضی از فقها پرندگان حرام گوشت رو فضلشون رو نجس میدونن، اما بعضیا قائلن که نجس نیست. دیگه باید از مرجع نگاه کنی که مرجع کیه. بول و قائت حیوان نجاست خوار. حیوان نجاست خوار به چی میگن؟ حیوانی که حلال گوشته مثل مرغ، اما این عادت کرده نجاست خواری میکنه. آقای علامه آیت الله بهجت میفرماد که نجاست خوار اونیه که عادت به خوردن فقط نجاست انسان داشته باشه، بدون اینکه به چیزی مخلوط شده باشه، به این میگن نجاست خوار. یعنی یه مرغی که فقط مدفوع انسان میخوره، این بول و قاعتش نجسته. و همچنین بول و قاعت حیوانی که انسان آن را وعتی کرده، یعنی با آن نزدیکی نموده. اگر خدای نکرده انسانی با حیوان حلال گوشتی آمیزش کنه، بول و قاعت اون حیوان نجس میشه، گوشتش هم همینجور، گوشتش هم دیگه خوردنی نیست، باید اصلا بسوزونن، شو بعد از کشتن حتی باید سوزانده بشه. و گوسفندی که استخوان آن از خوردن شیر خوک محکم شده است، یعنی یه گوسفندی رو شیر خوک بهش بدن بخوره، اینم بول و قاعتش نجسه. حالا سوال شده که پرنده رو از کجا حرام گوش یا حلال گوش بودنش رو بدونیم، تو احکام بعدیمون میاد. ولی گفتیم بعضی از فقها میگن اصلا نجس نیست، حرام گوش هم باشه فضلش نجس نیست. خب این پس مال بول و قائد. بول و قائد هر حیوان حرام گوشت نجس است، اونی که خون جهنده داره. تو پرندگانم بعضی فقها ها میگن نجسه، بعضی میگن نجس نیست. نجاست بعدی منی بود. منی حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. هر حیوانی، حالا حلال گوش، حرام گوش، منیشون نجسه، مگر اینکه خون جهنده نداشته باشه، مثل ماهی، مثلا پشه دیگه. حالا پشه منیش دیگه، ولی دیگه اون حیواناتی که معمولا هستن منیشون نجسه. بعدیش مردار حیوانی، نجاست بعدی چی بود؟ مردار بود. مردار حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. هر حیوانی که خون جهنده داره، معمولا دیگه اکثر حیواناتی که هستن بمیرن، نه اینکه ذبح بشن، نه ها، بمیره. مردار اونی که خودش بمیره یا بره زیر ماشین بمیره، نه اینکه ذبح بشه، مردارش نجسه. چه خودش مرده باشد یا به غیر دستوری که در شرع معین شده آن را کشته باشند. و ماهی چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بمیرد پاک است، ولی ماهی دیگه نجس نیست. حتی تو آب بمیره، چون میدونی ماهی تو آب بمیره دیگه حلال نیست، ماهی باید بیرون آب بمیره تا بشه بخوری. تو حکم ماهی هم میدونید از نظر فقه شیعه ماهی حلال آبزیان، اونای حلالن که فلس داشته باشن. ماهی میخواید بخرید دقت کنید که فلس داشته باشن، چون خیلی ماهی های بی فلس تو بازاره. و این کمپوت ها و کنسرو های ماهی رو سعی کنید رعایت کنید. حالا حیوانات دوزیست هم میدونید حلال نیستن، مثل خرچنگ یا چیزهایی که دوزیستن، قورباغه. قورباغه نخورید یه موقع، چون تو این کشورهای خارجی هست، اینا تو چیزهاشون میذارن، منتها شما باید چیز پاک بخورید. چیزهایی از مردار، حالا یه جنازه یه مرده حیوانی افتاده، مثل پشم، مو، کرک، استخوان، دندان، اون قسمت هایی که روح نداره، اگر از غیر حیوانی باشد که مثل سگ نجس است پاک می باشد. مثلا یه گوسفندی مرده، این پشم، شاخش، سمش، اونایی که روح نداره، این پاکه. استخونش حتی خودش مرده باشه، ولی سگ و اینا دیگه با خود فرق میکنن. اگر از بدن انسان یا حیوان که خون جهنده دارن، در حالی که زنده است، گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنن نجس است. یه تیکه گوشت بدن یه گوسفند رو بکنی، این نجس است. یا پوست ناخونه، کنار ناخون پوست میاره، اینا رو بگیری بکنی، بکنی که سوزش داشته باشه ها، یعنی روح داشته باشه، چون بعضی وقتا پوسته ولی با ناخون گیر میگیری احساس نداره، اون دیگه اشکال نداره. اما اگر روح داشته باشه کنده بکنی، اون قسمت نجسه. اگر از بدن انسان یا حیوان در حالی که زنده است، گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند نجس است. اما پوست های مختصر لب، حالا دیدید لب انسان بزرد پوسته میکنه، و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده اگرچه آنها را بکنن پاک است، ولی بنابر احتیاط واجب باید از پوستی که موقع افتادنش نرسیده و آن را کنده اند اجتناب نماید. یه موقع یه پوستی از دست میکشی خودش میفته، اما یکی رو میگیری میکنی. میگه اونایی که موقع افتادنش نرسیده بکنی باید بنابر احتیاط اجتناب کنی. آقای خویی و تبریزی و سیستانی اینجوری فرمودن: اگر پوستهای مختصر لب و جای دیگر بدن را بکنند پاک است. خب مسئله بعدی، تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید، مرغ ذبح شده نه ها، مرغی که خودش می میره که نجسه، تخم تو شکمش چه حکمی داره؟ حالا این الان چون مرغا ماشینی شده ایش کنیم تخم تو شکمشون نیست، ولی از بیرون که بگیرید مرغ اکثرا تو شکمشون تخم دارن. تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید اگر پوست روی آن سفت شده باشد پاک است، ولی ظاهر آن را باید آب کشید. پوستش سفت شده باشه آب بکشی دیگه تمومه. آی سیستانی گفتن هرچند پوست روی آن سفت نشده باشد هم پاک است. خب اگر بره و بزغاله پیش از آن که علف خار شوند بمیرند، موقعی شیر خارند بمیرند، پنیر مایه‌ای که در شیردان آنها میباشد پاک است، ولی ظاهر آن را باید آب کشید. که اینا مال ماها نیست چون زیاد سر کاری نداریم. دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صابون که از خارجه می آورن، از کشورهای غیر اسلامی، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد پاک است. روغن و عطر و صابون مال کشورهای خارجیه، یه موقع یقین داری نجسه، خب نجسه، یه موقع که یقین نداری دیگه پاکه. گوشت و پیه و چرم که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است. میدونید یکی از چیزها بازار مسلمینه، تو بازار مسلمین چیزی فروخته بشه پاکه، حکمش حکم طهارته، مگر اینکه شما یقین کنی که این نجسه. گوشت و پیه و چرم که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است، و همچنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد، یه مسلمونی تو بازار مسلمین نیست، یه مسلمونی میفروشه به تو، اونم پاکه. ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته اون گوشتو یا اون پیه یا اون چرمو و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس میباشد. از یه مسلمون، نه از بازار مسلمی، یه چیزی بخری میدونی و از کافر گرفته و دقتم نکرده که این حلال حرامه، اونجا دیگه نجس محسوب میشه. جنس نه، پیه و اینایی که باید، خب چرم حکمش چیه؟ اگه تو بازار مسلمونا فروخته بشه پاکه، اما اگر شما از یک کسی میگیری که او از کافر گرفته، میدونی که این بررسی طهارت و پاکی نکرده، نجسه. آقای عراقی گفته گوشت و پیه و چرم که از دست مسلمان یا از بازار مسلمانان گرفته میشود پاک است، هر چند ندانند که به دستور شرع کشته شده یا نه. آی عراقی میگه پاکه. آی گل پایگانی و صافی، گفتن اگه در اینها اگر در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود پاک است، و اگر از دست کافر گرفته شود، یعنی اون کسی که میخواد از چین بخره یا خودش داره میگیره، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود، مگر آن که بدانیم از دست مسلمان گرفته، و اگر در بازار کفار از دست کفار بگیرن نجس است، مگر آن که بدانیم از بلاد اسلام بوده، و اگر یکی از اینها در بازار کفار در دست مسلمانان باشد، احتیاط واجب اجتناب از آن است، مگر که آن مسلمان با آن معامله طهارت کند، یعنی شرط کنی که این پاکه، و احتمال داده شود که طهارت آن را به دست آورده، یعنی از مسلمونی بخری که وقتی تحقیق کرده دیده این طهارت داره. خب اینجا حالا نظریات چون مختلفه، حتی شبیه به همه اکثرن دیگه، اگر کسی مرجعش کس دیگه است باید اعلام بگی که بخونیم براشون. خب نجاست بعدی چی بود؟ خون، خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، که گفتیم رگشو بزنی خونش میجهه، نجسه. خون انسان و هر حیوانی نجس است. پس خون حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارن پاک میباشد. پشه نشست رو صورت زدی دیدی خون داره، پاکه. مگس یا چیزایی از این قبیل که خون جهنده نداره، مثل خون ماهی. خب مسئله بعدی، اگر حیوان حلال گوش را به دستوری که در شرع معین شده بکشن، گوسفندی رو سر ببرن، خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونی که در بدنش میماند پاک است، ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه این که سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است. چون میدونید مستحبه که سر حیوان به طرف سرازیری باشه، خون از بدنش بره بیرون، اونی که تو بدنش میمونه دیگه پاکه، مگر اینکه به یه علتی برگشته باشه خون تو بدن، اون دیگه فرق میکنه. خونی که در تخم مرغ میباشد نجس نیست، ولی به احتیاط واجب باید از خوردن آن اجتناب کند، و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد. خب این یه نظره، حالا نظر حضرت امامه، بقیه آقایون ببینیم چی میگن. آقای خویی، آقای فاضل، فاضل لنکرانی گفته احتیاط مستحب آن است که اجتناب شود. آقای خویی، گلپایگانی، عراکی، تبریزی، صافی، زنجانی، اینا اینجوری میگن بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره خون در آن است باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست نازک روی آن پاره نشده سفیده پاک است. تو زرد است خون، اون یه پرده ای هست بین سفیده و زرده خیلی نازک، تا او پاره نشده سفیده رو میتونی استفاده کنی. آقای مکارم میگه خونی که در تخم مرغ میباشد نجس است، بنابر احتیاط واجب و خوردنش نیز حرام است. حالا ما این نظریات رو میخونیم، اگه بدونیم عزیزان بیشترین مرجع مال کیه، فقط نظریات همونا رو میخونیم دیگه. حالا خونی که در تخم مرغ میباشد بنابر نوری همدانی میگه خونی که در تخم مرغ میباشد بنابر احتیاط واجب نجس است، ولی اگر در میان پرده دقیقی است که آن پرده پاره نشده اجزای تخم مرغ رو نجس نمی کند، مثل اون بالایی فرموده بود. آقای سیستانی هم گفتن احتیاط مستحب اینه که از زرده تخم مرغی که زرده خونه درش اجتناب شه. آقای طلا بهجت چی میفرما؟ از خونی که در تخم مرغ میباشد بنابر احتیاط باید اجتناب کرد، ولی اگر خون در زرده باشد سفیده پاک است، و اگر در سفیده باشد زرده پاک است. خب مسئله بعدی، خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود نجس است و شیر را نجس می کند. اگر پستان گاو یا گوسفند خون بیرون بیاد، خونی که از لای دندانها می آید، لثه طرف خونی میشه، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود پاک است. و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد. خونی که از لثه میاد وقتی با آب دهان مخلوط میشه از بین بره پاکه، آب دهنم قورت بدی اشکال نداره. آقای گلپایگانی و صافی گفتن پاکه، ولی بهتره اینکه فرو نبره، قورت نده. آقای زنجانی هم همینجور گفتن بهتره که فرو نبره. شما در مورد آب دهن میدونید آب دهن فرق میکنه. شما مثلا خون تو دهنتون باشه وقتی توف میکنید فقط همون اولا دهنتون میدونی هیچ وقت دهن نجس نمیشه، دهن کره، این یادتون باشه، دهن کره، دهن نجس نمیشه، هرچند چیز نجس بذاری تو دهنت دهنت نجس نمیشه. این یک. یه موقع توف میکنی خون با توفت میاد بیرون، حتی خود اون توف پاکه، فقط اون خون نجسه. این در مورد آب دهانها. آی مکارم گفتن خونی که از لثه یا جای دیگر دهان بیرون می آید هرگاه در آب دهان حل شود از بین برود پاک است. فرو بردن آب دهان نیز در این صورت جایز است، ولی عمدن این کار را نکند. اما آقای نوری همدانی فتوای دیگه دارد، میگه خونی که از لای دندان ها می آید نجس و خوردن آن حرام است، ولی اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود پاک است، ولی فرو بردن آب این صورت اشکال دارد. خب مسئله خون رو تموم کنیم. خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخون یا زیر پوست میمیرد، خون مردگی زیر پوست یا زیر ناخون، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند پاک است، و اگر به آن خون بگویند در صورتی که ناخون یا پوست سوراخ شود، یعنی همون خون مردگی پوستش سوراخ بشه، اگر مشقت ندارد باید برای وضو و غسل خون را بیرون آورند. اگه میتونه مثلا خون مردگی سوراخ شده با یه چیزی بندازه خون مردگی رو بیاره بیرون، اما اگر نمیشه، اگر مشقت دارد باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشود بشویند و پارچه یا چیزی مثل پارچه روی آن بگذارند و روی پارچه دست تر بکشند. این مال موقعی که سوراخ میشه، سوراخ نشه دیگه مهم نیست. حالا بعضی از فقها گفتن اگر سوراخ بشه باید پارچه بذاری بذاری روش دست بکشی، تیمم هم کنی. مثلا آقای مکارم نوشته با پارچه دست بکشن و احتیاطاً تیمم بکنن. آقای گلپایگانی صافی هم گفتن احتیاطاً تیمم هم بکنن. آقای نوری همدانی هم همینجور گفتن. اما آقای زنجانی گفتن اگر پارو داشتنش امکان نبود باید تیمم کنه. آقای بهجت فرمودن همانطوری که وضو یا غسل می نماین اونجوری باید عمل کنه. خب اگر مسئله بعدی، اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت در آمده پاک است، نمیدونه این خون مرده یا گوشت مثلا سیاه شده، این جوری پاکه. مسئله بعدی، اگر موقع جوشیدن غذا ذره خون در آن بیفتد تمام غذا و ظرف آن نجس می شود و جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست. مسئله بعدی، زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود. شما می دونید بعضی وقتا زخم میشه اطرافش زردابه میگن، حالا اصطلاحات علمیشو نمیدونم چیه. نه زخم، جایی زخم میشه، گاهی وقتی ماده زرد رنگی ترشح میشه. نه اسم علمیشو نمیدونم، همون زردابه میگیم اصطلاحا، حالا اسم علمیش چیه نمیدونم. میفرماد اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است پاک میشه میباشد، چون فقط خون نجسه. اون زردابه که بر اثر زخم شدن از زخم بیرون میاد اگر با خون مخلوط نباشه پاکه. آقای بهجت میگه اگر به آن خون زرد نیز نگویند پاک است. این موقع میگن این خون زرده. خب بقیه آقایون هم نظرشون همینه. فقط یه مسئله اختصاصی اینجا هست، پوست سرخ رنگی که بعد از شستن زخم یا هنگام بهبودی روی زخم ظاهر می شود پاک است. شما دیگه جایی زخم میشه یه پوست قرمز رنگ یا یک سطح زخمالود رو زخم میشه دیگه، زخم خودش چجوری چه حالتی داره، خودش پاکه، مگر اینکه یقین حاصل شود خون در آن است، ولی در غیر این صورت پاک. خب یه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
استسلام. خب در جنود عقل و جهل رسیدیم به سمت سکوت از جنود عقل، در مقابلش زیادگویی از جنود جهل. بعدی فرمود الاستسلام و ضده الاستکبار. استسلام یعنی پذیرفتن حق و ضد آن استکبار است، یعنی تکبر کردن. در مورد این یه حدیثی فکر کنم خوندیم جلسه قبل که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس وارد مکه بشود و در قلب او کبر نباشد اهل نجات است. راوی سوال کرد آقا کبر یعنی چی؟ فرمود یعنی اینکه پذیرای حق باشه. خیلی ها هستن میدونه حق با خودش نیست اما نمیپذیره. در مقابل حق گردن کشی میکنه. خیلی هستن از علما مثلا ولایت امیرالمومنین براشون اثبات میشه اما نمیپذیره. این میشه چی؟ استکبار. داره در کتب حدیثی روایی، فکر میکنم مؤمن الطاق بود اگر اشتباه نکنم، از اصحاب امام صادق، به مجلس ابو حنیفه عبور میکرد. گفت من الان میرم تو مجلس حال اینو میگیرم، بحثی پیش میارم حالشو میگیرم. گفتن نه نرو، یه موقع تو بحث کم نیاری مثلا بمونی خراب بشه. گفت نه، خدا مؤمن رو یاری میکنه. رفت و پا درس نشست و سود ناشناسم بود. گفت ببخشید حضرت آیت الله ابو حنیفه، سوالی دارم. حالا به موقع آیت الله میگفتن، چی میگفتن به اونا؟ سوالی دارم. گفت بفرمایید. گفت من یه برادری دارم رافضیه، یعنی شیعه است، هرچی با این بحث میکنم قبول نمیکنه. به من میگه که ابو بکر و عمر چه فضیلتی بر علی ابن ابی طالب دارن، چه برتری دارن، و من نمیدونم چی جواب بدم. ابو حنیفه یه مقدار فکر کرد، گفت بهش میگفتی که چه فضیلتی بالاتر از این که ابو بکر و عمر در کنار رسول الله مدفونن و علی ابن ابی طالب تو نجفه. گفت آقا از قضا اینو بهش میگم، ولی به من میگه که ابوبکر و عمر بدون اذن رسول الله اونجا دفن شدن، رسول خدا که اجازه نداده بوده که اینا بیان اونجا دفن بشن. وقتی رسول خدا اجازه نداده باشه چه فضیلت و برتری هست؟ ابو حنیفه فکرت گفتش که خب بهش بگو که با اجازه عایشه بود، زن پیغمبر اجازه داده بود. گفت از اینم بهش میگم. در جواب به من میگه عایشه سهمش از خانه رسول الله یک هشتمه، یعنی همه زنهای پیغمبر، 9 تا زن داشت رسول الله، کل اینا یک هشتم میبرن، یک هشتم باید تقسیم بر 9 بشه، اون قسمتش مال عایشه است که یه وجب هم نمیشه. پس اینا که اینجا دفن شدن قصب کردن خانه رو. ابو حنیفه یه مقدار سرش انداخت پایین و دیگه نمیدونست چی بگه. یه نگاه کرد گفت این مردک رو اینجا بندازید بیرون، این خودش رافضیه، هیچ برادری هم نداره. آره حق میرسه بهشون، نمیپذیره، اثبات میشه براشون. این استکباره. از جنود عقل اینه که انسان وقتی حق رو میبینه بپذیره، پذیرای حق باشه، هرچند بر ضدش باشه، بر علیهش باشه. لذا از یه بچه کوچیکم یاد میگیره، حرف یاد میگیره، حق رو میپذیره ولو از زبان یک کودک باشه، از زبان یک دشمن باشه. روایت داریم از حکمت و زالت المؤمن، حکمت گمشده مؤمنه، اونو یاد میگیره ولو از زبان منافق. تو بعضی روایات داره ولو از زبان کافر. گفتن آقا مگه کافر و منافق حکمت میدونن؟ فرمود بله. کفار و منافقین هم گاهی وقت حکمت میدونن اما تو سینه‌شون خلجان میکنه و بیرون میره، مستقر نیست در سینه‌شون، ولی حکمت در سینه مؤمن مستقره. پس استسلام یعنی تسلیم بودن در مقابل حق. حق رو بپذیری، لجبازی نکنی. اینا پای امتحان پیش بیاد انسان میفهمه ها. یعنی شیطان وقتی آدم رو سجده نکرد، خداوند چی فرمود؟ فرمود استکبرت ام کنت من العالین، استکبار میکنی یا جزء عالین هستی؟ این جزء عالین هستی رو مفسرین خیلی چیزهایی در موردش گفتن، اما از خود قرآن وقتی کمک میگیریم، قرآن فرعون رو جزء عالین محسوب میکنه. عالین، عالین از علو میاد، برتری، یعنی کسی که خودش رو برتر از دیگران میداند و میبیند. خداوند به شیطان گفت این که سجده نکردی دو تا علت میتونه داشته باشه: یا استکبار میکنی، یعنی حرف من رو نمیپذیری، یا اینکه خودتو بالاتر میدونی. یه موقع میخوای از من سرپیچی کنی، حرف نشنوی. یه موقع نه، در مورد آدم خودتو میگی من بالاتر آدمم، که شیطان گفت انا خیر من، من بالاتر از آدمم. که استکبار صفت شیطانه. لذا مواظب باش حق به ادرسی در مقابلش نایستی. هر کی چیزی گفت فکر کن او شاید اینجوری باشه، فکر کنم ببینم. حتی خیلی از گفتم یک کسی رسید به سلمان، برگشت گفت دوم سگ بهتر یا ریش تو؟ سوالیه که میخواد فحش بده. سلمان خیلی عاقلانه گفت راستشو بخوای اگر از پل صراط رد بشم ریش من بهتره، اما اگه نتونم رد بشم دم سگ بهتره. در مقابل حرف موضع نگیر آنی، فکر کن شاید او درست میگه. خیلی از دشمنی ها به خاطر همینه، نپذیرفتن حق، استکبار. پس سعی کنیم صفت عقل رو که استسلامه در خودمون پیاده کنیم. صفت بعدی التسلیم و ضده الشک. یکی دیگه از صفات عقل تسلیم بودنه و ضد آن شک آوردن. منتها شک بعد از یقین ها، شک ببینید خود شک مقدمه یقینه. شما یه چیزی رو الکی بپذیری، چهار تا شبهه بهت وارد بشه شک میکنی. خوب دقت کنید این بحثو. خیلی ها بچه هیئتی هن، نماز خونن، مسجدی هن، تا دانشگاه که میرن بر میگرده میبینی همه چیش عوض شده. چرا؟ چون حرف نشنیده، استاد ندیده، توحید رو مستدل نفهمیده، نبوت، قرآن، وحی، اینها رو همینجوری یه چیزی تو ذهنش پرورونده برای خودش. لذا چهار تا شبهه که بهش وارد میشه همه چی رو ول میکنه، شک میکنه به همه چی. در حالی که از اول اگر مستدل میپذیرفت دوچار شک نمیشد. شک چیز خوبیه اگر وادارت کنه به تحقیق. بنده سنینه یادم نیست چند سالم بود، شاید 16-17 سالگی بودم، به همه چی شک کردم. خدا، پیغمبر، ائمه، گفتم از کجا معلوم که این همه دین تو دنیا هست؟ بت پرستا میگن ما داریم دین به حقیم، مسیحی ها میگن ما دین حقیم، همه میگن ما حقیم، یهودی ها میگن ما حقیم، این هم 72 ملت هم بیشتر ادیان، از کجا تو همه اینا من دارم درست میگم؟ اونا میگن ما حقیم، منم میگم ما حقیم. این سادگی نیست که باید برم ببینم بخونم حرف کی درسته. و شروع کردیم تحقیق کردن آیا خدا اصلا هست؟ پیغمبر ما واقعا پیامبر خداست؟ قرآن کتاب خداست؟ تو خود اسلام چند تا مذهب داریم؟ آیا مذهب ما واقعا مذهب حقه؟ و دیدیم تا اونجایی که گشتیم دیدیم حقیقتا دینی مثل دین اسلام و مذهبی مثل مذهب تشیع نیست. نیست. اگه دارید معرفی کنید، اگه دارید معرفی کنید بریم سراغشون، چون ما که گشتیم نبود. شک خوبه به شرطی که مقدمه یقین بشه، اما وقتی انسان به یقین رسید، وقتی انسان به یقین رسید اونجا دیگه اگه پاش بلرزه، اونجا دیگه اگر شک کنه مال جنود جهله، مال جنود جهله. خیلی ها بودن از زبان پیامبر شنیدن که فرمود وصی من علی ابن ابی طالب است، امیر شما علی ابن ابی طالب است، این دیگه جای شک نداره که. ولی وقتی دیدن خلافت غصب شد گفتن خب این واقعا علی امیره، همه دارن با این بیعت میکنن. وقتی مسئله برات مبرهن شد خیلی ها بودن زیر نظر عارفانی پروبال میگرفتن، مدت‌های مدید میموندن پروبال میگرفتن، آدم میشدن، به یه جاهایی میرسیدن، یه شیطانی پیدا میشد برای این شبه افکنی میکرد و اینا میافتادن. خود آقا جان میفرمود یه جوانی بود خیلی سال پیش، یه اومد پیش ما، خوب بود، اهل راه شده بود، اهل عبادت و توجه و تقوا و مراقبه و به جاهایی هم رسیده بود، چیزهایی میدید میشنید، تمثلاتی پیدا کرده بود. یه موقع دیدم ایشون دیگه پیداش نیست. یه وقتی اتفاقی تو خیابون ایشونو دیدم، تا از دور منو دید سرشو برگردون راه کش کرده از یه ور دیگه رفت. یکی از دوستان ما میگه آمد منزل، گفت آقا آقای فلانی بود؟ گفتم بله، روحانی هم بود. یه تو مسجد جمکران بالای منبر بر علیه علامه طباطبایی داشت صحبت میکرد. گفتم عجب، بله خودم بودم اونجا. میگه یک مدتی گذشت، یه سالی مثلا گذشت، یه موقع این آقا آمد در خونه ما با حالت گردن کج و آقا ببخشید ما رو، چی شد؟ تو چی شدی؟ آره یه چند نفری آمدن سراغ ما و اینجوری گفتن اونجوری گفتن، ما از شما جدا شدیم رفتیم سراغ اینا، بعد دیدیم اینا هیچی ندارن، هیچی ندارن که به من بدن، نه تقوا، نه علم، نه معرفت، نه همون حرفای پوشالی ظاهری که از این بعد بگه شبه افکنی کنه، غیبت کنن، تهمت بزنن. و یه مدتی که من اینا پیش اینا موندم دیدم اینا چقدر توهی هن. آقا جان میگو به ایشون گفتم که نه دیگه، دیگه نشد، برو به اونایی که از علامه طباطبایی بدگویی کردی به یک یکشون پیدا کن بگو من غلط کردم تا بپذیرمه. تو این مسیر اون کسی که راه آمده، شما دیدی تقوای ایشونو، معرفت ایشونو، مدتی با ایشون بودی، نفس الهی ایشونو دیدی، دیگه جای شک نمیمونه. شک یعنی چی؟ و خیلی ها بودن تو مسیر. علامه تهرانی می نویسه، قاصد هاشم حداد استادشون، دو نفر میگه پیدا شدن تو شاگردان آقای قاضی، شروع کردن فتنه گری کردن، بدگویی کردن و فتنه ای درست کردن. بعد آیت الله قوچانی که از بزرگترین شاگردان آقای قاضی بود، بعد از یه مدتی دوباره اینا گردنها رو کج کردن، اومدن در خونه ایشون که ما آمدیم ببخشید اشتباه کردیم و آمدیم معذرت خواهی کنیم. ایشون میگفت چوب رو گرفت افتاد دنبال اینا با چوب. بعد گفت من این کار رو به دستور خودم نکردم، یعنی به من گفته بودن باید اینجوری کنی. بعد از این که طرف رسید که این حق اثبات شد، دیگه جای شک نداره، دیگه بعد از اون پاد بلغزه، دیگه جزء مال جنود جهله. خیلی ها بودن با امیرالمؤمنین ولی پاشون لغزید. ببینید فرمان، کسی رو فرماندار میکرد امیرالمؤمنین برای شهر، چقدر این باید نزدیک میبود به امیرالمؤمنین. کتب تاریخ رو بخونید، چقدر از شهردارا فرماندارای امیرالمؤمنین پولا رو جمع میکردن فرار میکردن طرف معاویه. بعد از یقین، شک بعد از یقین مال جنود جهله، اما شک قبل از یقین و علم مال چیه؟ کمک کننده است برای یقین. التسلیم و ضده الشک، تسلیم بودن. دیگه جای شک باقی نمیمونه. وقتی انسان به یقین میرسه اونجا باید تسلیم باشه. البته به این سادگی انسان به یقین نمیرسه، انسان به سادگی به یقین نمیرسه. در مورد استاد، که انسان وقتی دست میخواد بده به دسته استادی، حدیث امام سجاده یه امتحانش کن، ببین پول گولش نمیزنه. اگر دیدی بی‌اعتناس به پول، عجله نکن، ببین شهوت گولش نمیزنه. اگر شهوتم گولش نزد، عجله نکن، ببین مقام دلشو میبره یا نمیبره. بعد از اینها دیگه جای شک نمیمونه. و انسان اونجاست که سر میسپره، سر میسپره. یه عزیزی بزرگواری بود، پیرمردی بود، البته مسنسال بوده، در مورد استادش یه حرف عجیبی میزد، به این مضمون بود البته، حالا مضمونشو میگم، نه اینکه عین عبارت نبود، به این مضمون که مثلا اگر امام زمان هم بیاد مثلا جای باشه، امکان ملاقات باشه، استادم اجازه نده من نمیرم. خب حتی اگر امام زمان به من چیزی بگه، استادم بگه نه این کارو نکن، من نمی کنم. چرا آقا؟ امام زمان داره بهت میگه. ها، مسئله اینجاست که من به این نکته رسیدم که استادم بهتر از من میفهمه. خیلی حرفیه به این نکته رسیدن ها. وقتی استادم بهتر از من میفهمه، حرف امام زمان رو من بهتر میفهمم یا استادم؟ استادم. پس وقتی میگه نکن، ایشون که بهتر میفهمه. و این همون فنای در ولیه، فنای در ولی، که انسان برسه که این شخص بهتر از من میدونه. این حرف ظاهرش خیلی ساده است، تو عمل میای میبینی خیلی مشکله. استادم میگه نرو دیدن امام زمان. خب ایشون که بهتر از من میفهمه چی به صلاح منه چی به صلاحم نیست. استادم میگه این کاری که امام زمان مثلا گفته نکن، ایشون که بهتر از من میفهمه حرف امام رو. آخه یک کسی رفت پیش یه استادی، خیلی التماس میکرد که آقا دست منو بگیری. تو مشهد بودن ظاهرن، حالا دورا دور تو ذهنمه. این استاد میگه تو نمیتونی، تسلیم نیستی. میگه نه آقا من شما رو قبول دارم، شما از بگو سر بده، شما بگو. خب باشه، شما امشب که رفتی نماز لازم نیست بخونی، نماز نخون. امام رضا رو هم دیگه به امامت قبول نداشته باش، به عنوان امام قبول نداشته باش. یه چیز دیگه هم میگه که حالا من یادم نیست. این میره خونه و موقعی نماز، نمازم داره قضا میشه، نماز واجب دینه، بالا پایین بالا پایین، یا نمازو بخونی میشون معنی میفهمه که نمازه رو میخونه. یه خب از امام رضا هم که نمیتونم دل بکنم، حالا تو دلم هست، زبونم میگم من قبول ندارم، تو دلم قبول دارم. اون یکی هم انجام نمیده. صبح میره پیش استاد، استاد میگه خب نمازی که دیشب خوندی، این آقارم که به امامت قبول داری، اون یکی کاری هم که گفتم نکردی، ولی اینو بدون هر ستا این حرفا رو خود امام رضا گفته بود بهت بگم. اگر نماز واجبه، استاد من که بهتر میدونه نماز واجبه، بهتر همین یک کلمه، استاد من بهتر از من میدونه. رسیدنش خیلی مهمه که اونجا میگه مرید در پیش استاد کلمیت بین ید القصال، میگه مثل مرده پیش دست قصال باید باشه. مرده رو قصال اینوری میکنه اینوری میشه، اینوری میکنه اینوری میشه، بالا میکنه بالا میشه، پایین میکنه پایین میشه، هیچ اراده ای از خودش نداره. تسلیم. کسی اومد پیش استادی گفت آقا اسم اعظم به من بده. استادش گفت نمیتونی اسم اعظم نگه داری، گوش نمیکنی به حرف. گفت آقا من گوش میکنم، من تسلیمم، من فلانم. گفت باشه، یه جعبه ای بهش داد، گفت اسم اعظم این تو این جعبه است. این جعبه رو برد، گفت خدا اسم اعظم چجوری این توه؟ تکون داد، یه تق و توق میاد، یه صدایی میاد از تو این جعبه. استادش گفت تو درش رو واز نکنی یه موقع. این ور کرد اون ور کرد، دلش طاقت نبود، در جعبه رو واز کرد، دید یه موش پرید بیرون به در رو. گفت استادم منو مسخره کرده. رفت با عصبانیت پیش استادش گفت آقا منو مسخره کردی، موش به من میدی توی جعبه. گفت مرد حسابی تو یه موشو نتونستی نگهداری، اسم اعظم میخوای نگهداری؟ به اندازه یه موش به حرف من گوش نکردی نگهداری، چجوری میخوای اسم اعظم رو نگهداری؟ در احوالات یکی از عرفا، از اون قدما، این دو تا برادر بودن، مرید این بودن. این یکی از اینا رو بیشتر دوست داشت. یکی گفت آقا شما چرا این یکی رو بیشتر از این یکی دوست داری؟ اینا دو تا برادرن، جفتشون هم مرید شما. گفت علتشو میخوای بدونی؟ گفت آره. صدا کرد اولی رو، گفت بیا. گفت بله آقا. گفت اون شطوری که دم دره برو کول بگی ببر بالای پشت بون. گفت آقا من که نمیتونم شطور کول بگیرم ببرم بالا پشت، نمیتونم آقا. گفت خب باشه نمیتونی. دومی رو صدا کرد، گفت بیا اینجا. گفت بله آقا. گفت اون شطوری که اونجاست کول بگی ببر بالا پشت بون. گفت چشم. آستینا رو زد بالا، رفت زیر شکمی شطور، زور زد زور زد. آقا گفت نتونستم آقا. گفت دیدی؟ او گوش نکرد، گفت نمیشه، اما این رفت گفت نتونستم. این دوتا خیلی فرق میکنه با هم. این گوش کرد و نتونست، اما اصلا گوش نکرد. اینا خیلی با هم تفاوت داره که تسلیم باشه. با یزید بسطامی با دو نفر از اولیا، از عرفا رفتن دیدن ایشون، سفره غذایی انداختن، خادمی داشت بایزید که خدمتش میکرد. موقع این دو نفر که غذا میخوردن، اینا به خادمی کهشون گفت بیا با ما هم سفره شو. گفتش که من روزه دارم، روزه مستحبی گرفته بود. گفت بیا با ما هم غذا شو، ثواب یک ماه روزه بهت میدم. گفت نه آقا من روزه مو افطار نمی کنم. چون میدونید اصلا مستحب به مهمون وقتی میاد، کسی اگه روزه مستحبی داره افطار کنه، روزش رو باز کنه، روزه رو نگه نداره. یا اگر کسی درخواست هم غذایی کنه ازش، روزش رو باز کنه، ثوابش هست براش. اون دیگری گفت ثواب یک سال روزه رو بهت میدم، بیا با ما غذا بخور. گفت نه آقا. بایزید گفت ول کنید، رها کنید کسی رو که از چشم خدا افتاده. این که گوش نمی کنه، این از چشم خدا افتاده. می نویسه یک سال گذشت از این واقعه، همین جوونو به جرم دزدی گرفتن، دستشو قطع کردن. اونجا رویشو واز نمی کرد، اما کارش به جای رسید دزدی کرد. این از چشم خدا افتاده. تسلیم بودن، ابن عربی میگه با یکی از اساتیدم صحبت میکردم، توی مسئلهی با هم اختلاف پیدا کردیم. ایشون یه چیزی گفت، من حرفشو نپذیرفتم. یه ظاهرن یه بحثی هم مثلا کرده بوده. از خونه ایشون که آمدم بیرون، به پیر مردی برخورد کردم. منو به اسم صدا زد، گفت فلانی. گفتم بله آقا. گفت تسلیم مشایخ باش، یعنی اولیا، در مقابل فرمان اونها، حرف اونها تسلیم باش. میگه مرتبه من زیر و رو شدم. این پیرمرد کی بود؟ از کجا میدونست؟ حالا و رفت. برگشتم پیش استادم، گفت تو حرف منو قبول نمی کنی تا حضرت خضر بیاد بهت بگه، تا حضرت خضر بیاد بهت بگه.
حالا تسلیم از جنود عقله، نه اینکه انسان تسلیم حرف هر کسی باشه، تسلیم اولیاء خدا، تسلیم حق و اولیاء حق، و ضد آن شک است. این مطلبم اگرچه وقت تموم شده گوش بدید قشنگه. یکی دیگه از جنود عقل فرمود الصبر و ضده الجزع. یکی از لشکریان عقل صبر و دیگری جزع کردن. شما میدونید صبر چند جور داریم؟ سه جور. صبر بر اولیش معصیت، دومی صبر بر طاعت، سومی صبر بر مصیبت. اما اینجا چون در مقابلش میفرماد جزع، پس معلوم میشه صبر بر چی رو میگه؟ مصیبت رو میگه، چون انسان در موقع مصیبت جزع و فزع میکنه. یکی از حکمای قدیم یه مطلبی میگه خیلی قشنگ، اینا حکمت هاست، اینا رو یادداشت کنید. حالا امیرالمومنین فرمود العلم وحشی قیدوه بالکتابه، علم وحشی فرار میکنه، با نوشتن پاشو ببندید. این مطلب رو میشنوی هفته دیگه بیای ازت بپرسم یادت نیست، اما وقتی نوشتی برات میمونه. گفت وقتی مصیبتی بهت خورد چند تا چیز رو در نظر بگیر. وقتی مصیبتی بهت خورد چند تا چیز رو در نظر بگیر. یک، آیا راه فراری از این مصیبت داری یا نه؟ راه حل اندکی داری یا نداری؟ اگر راهی داری جزع و فزع نکن، دنبال اون راه برو، اون راه پیگیر باش. اما اگر نداری مصیبت، مثلا یک کسی عزیزی رو از دست داده، خب این دیگه راهی نداره که. اگر راه داری دنبالش برو، جزع فزع نکن. اما اگر راهی نداری چند تا چیز رو در نظر بگیر. یک، آیا جزع و فزع کنی چیزی عوض میشه؟ اگر عوض میشه جزع و فزع کن، اما اگر عوض نمیشه بس جزع و فزع نکن. سوم، این رو در نظر بگیر که ممکن بود بدتر از این بشه. بدتر از این یعنی چی؟ بدتر از مردن میگی داریم؟ بله، بدتر از مردن اینه که طرف مرگ مغزی بشه مثلا. چی مصیبتی میشه؟ مثل مرگ مغزی، مثل مرده ای رو بدن دستت بگن از این نگهداری کن. یا اینکه نه، بدتر از اینه که یه عزیز دیگه هم همراه این میرد. نکته بعدی اینه که به این توجه کن که ممکنه به زودی زود فرجی بزرگتر از این مصیبت برات پیش بیاد. پس چهار تا چیز شد، اینا رو رعایت کنی آرام میشی. ببین راه داری؟ اگه داری جزع و فزع نکن. اگر راه نداری ببین جزع و فزع چیزی رو عوض میکنه؟ نه، پس جزع و فزع نکن. بعد به دو تا چیز دیگه متوجه شو که خدای شد بدتر از این نشد. یه آقایی مثالی میزد، معلممون بود، خدا روحش شاد کنه مرحوم شده. حالا به مناسبت بنده اینو بگم بد نیست که بدتر از این، خدا رو شکر که بدتر از این نشد. اون گفت یه آقایی بود از یه بلندی افتاد، بعد با باسن خورد رو زمین. معذرت میخوام، تو زمینم یه میختویله رو به آسمان بود. این وقتی خورد درست این میختویله رفت داخل مقعد این. بعد این میگفت خدای شکر، خدای شکر. گفتن تو داره چی شکر میکنی خدا رو؟ گفت من خدا رو شکر میکنم که همچی سوراخی خدا اینجا قرار داده، اگه این نبود چی میشد؟ خدا شکر بدتر از این نشد. این حقیقتیه دیگه. و این توجه کن که هر آینه ممکنه برات فرجی دست بده، هر آینه منتظر فرج و روح الهی باش، که این انتظار الفرج میگه افضل اعمال امتی انتظار الفرج. یک معناش انتظار فرج امام زمانه، یک معناش فرج در زندگی شخصیته. هر لحظه ممکنه فرجی برات حاصل بشه، اما برای فرج، حاصل شدن فرج، تنها کاری که میتونی کنی توسله. یه توسلی هست اصلا اسم توسلش فرجه. دعایی هست توسل به امام زمانه که گفتن اینو در گرفتاری های شدید باید انجام بدی. یه شخصی از علما میگه من تبعید شده بودم به یه شهری، پول هم هیچی نداشتم، رفته بودم در پناه امام جمعه اونجا و او خرج و مخارجم رو میداد، به سختی روزگار میگذروندم تا اینکه یک روز کتاب دعایی رو باز کردم، این دعا رو دیدم که امام زمان فرموده بود در موقع سختی اینجوری متوسل بشید. میگه من رفتم این دعا رو انجام دادم، اون توسل رو، خیلی هم زیاد نیست ها، انجام دادم، برگشتم پیش این آقا، دیدم یه نامه ای دستشه. نامه رو باز کردم، دیدم اون آقایی که منو تبعید کرده بود مرده، تبعید منو لغو شده، گفتن برگرد، کلی هم پول برام فرستادن. گفت گریم افتاد. اون امام جمعه‌ای که اونجا گفت چرا؟ خب خدا رو شکر الحمدلله. گفتم نه آقا، من از تأثیر این دعا در عجبم. بعد گفت دعا چیه؟ میگه دعا رو بهش دادم. ایشون هم گرفتاری داشت، این توسل انجام داد، مشکلش حل شد. و بعد اون کسی که این داستان رو نقل میکنه میگه من در نجف بودم، خیلی زمان قدیم، مریضی آمده بود، وبا بود، نمیدونم چی. میگه این دعا رو برداشتم، رفتم بیرون نجف، متوسل شدم و از آقا خواستم که این مشکل برداشته بشه از شیعیان. همون روزی که این دعا رو انجام دادم فرج حاصل شد و بیماری مرتفع شد. البته هیچ کس نمیدونست که این مال کی بوده، که این چه اتفاقی افتاده که این برطرف شده. و میگه از خیلی کسایی شنیدم در مورد این توسل که فرج حاصل میکنه. و بعد بعضی علما گفتن حتما در گرفتاری‌های شدید اینجوری باید متوسل بشید، چون اصلا خودش اسمش فرجه. فرج مال موقعی که گرفتاری هست. حالا دعا کنیم، از امام زمان بخواییم برای شیعیان بحرین. شیعیان امیرالمؤمنین رو دارن وهابیا قتل عام میکنه، اینا که به خون شیعه تشنه بودن حالا هم بهانه دستشون افتاده، نوامیس شیعه رو دارن حفظ و حرمت میکنن، خون تک تکشون رو دارن میریزن، نه به مسجدشون رحم میکنن، نه به کتاب و قرآنمون حتی رحم میکنن، چون شیعیان رو مشرک میدونن، یعنی مشرکن، ریختن خونشون واجبه وهابیا. دعا کنیم انشاءالله خداوند برای شیعیان امیرالمومنین هر جایی کره خاک هستن، شیعیان بحرین فرجی حاصل کنه و از این آل خلیفه، خلیفه آل خلیفه، اینا فرزندان همون خلیفه دومه، آل عمرن، آل خلیفه که دارن حکومت میکنن به شیعیان، خداوند از ظلم و ستم اینها نجاتشون بده انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
Yeah. مناجات کن با امام زمان، درد دل کن با آقا. تو این مناجات ها خیلی چیزایی با آدم میدن ها.
بگو یا ابن الحسن، 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 یا محمد و یا علی، یا فاطمه یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی، یا محمد و یا يا فاطمة يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني، يا محمد يا علي، يا فاطمة يا صاحب الزمان،
به نیت خلاصی شیعان بحرین، دستاتو بلا بیار، دعای الهی از اوم البلا رو بخونی. اینم از دعاهایی که تو گرفتاری ها اینجوری متوسل میشن به امام زمان. الهی از من بلا و برخ با و انکشف الغطا و الغطا رجا و زاقت الارض ونعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا غريب كلام البزار او هو غرا. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، يا محمد يا علي، يا علي خیالی فإنكما كاميان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا يا مولانا يا صاحب الغوث 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 أدركنا 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 الأجل الأجل رحمتك يا رحمن يا بقية الله الكشتي النجاة اي ساحل آرام اي آخرين فرياد اي آخرين فناد اي آخرين امید اي حبل الله المتين دست من گیر دست من گیر که این همان از که من بارها در شب هجران تو بر سر زده دست من گیر که این دست همان از که من بارها در شب هجران تو بزر زده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولمن آد محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز به حرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. شیعیان امیر المومنین هر کجای این کره خاکی هستند، شیعیان بحرین از همه گرفتاری ها خلاصی عنایت بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ثوابی بهره‌ای بشارتی از این مجلس رو همه گذشتگان ارواح طیبه شهدا حضرت امام، روح تازه گذشته مادر عزیزمون آقای تهان، دکتر عزیزمون، هر کی آه حسین گفته بود.